نگاه تازه
ببین چه بلایی سرت میاری محمد.
فکر کردی بذار امروز
حالا تو میبینی. ببین یه سانتر زرینچه، یه ضربه سر مرفاوی، یه گلی به تو بزن که کیف کنی.
بابا تو دیگه کجای کاری؟
چرا
بابا اینا 20 سال بازنشسته شدن.
نه بابا
تو هم میگی که پس چی؟
نه بابا بازنشسته با مرفاوی زرینچه بازی میکنن دیگه برای استقلال.
میدونی چند سالشون هستن؟ میدونی؟
خیر حالا یکی دیگه چه میدونم میبره دیگه استقلال برسن.
ما نوک حملمون هماینو بهزادیه، بعد از اون برم تو دروازه هم عابدزاده رو داریم.
هماین بهزادی همون که تو دهه 1340 بازی میکردی؟
بله.
عابدزاده هم که 20 سال پیش الان نمیدونم مدت هاست مربی دروازه‌بان هست.
خوشگل نداره اینا هستن.
میارینشون ها دوباره میارین. برو
بابا
جمع کن اصلا نمیدونم به من تو نمیده فوتبال نگاه کنیم. ولی خب این برنامه رو استثنان اختصاص دادیم به فوتبال
چون خیلی خودمون فوتبال بازی میکنیم و دوست داریم که به هر حال یه نقشی داشته باشیم در بازی پرسپولیس و استقلال که این
آره. داربی یا شهرآورد یا دیگه اسم دیگه هم داره.
فکر نمی‌کنم اسم روش گذاشته باشه.
آره دیگه. گفتیم یکم بریم سراغ قدیمی ها.
پرسپولیس خسته هنوز از پا ننشسته، پشت دشمنانش رو یکی یکی شکسته.
بریم سراغ تاریخششون. پرسپولیس یا الان بهش میگم پیروزی کی درست شده محمد؟
1321 بنابر منابعی که نداریم چون منبعی آره. نبود در
آره دیگه رفتیم توی وبسایت رسمی باشگاه پرسپولیس میزنید تاریخچه خالی، افتخارات
خالی،
مصاحبه با بازیکنان یه عکس یه بازیکنه.
تمام اینا رو میتونیم برین رو وبسایت باشگاه فرهنگی ورزشی پیروزی
پرسپولیس.
آره چون آخه نوشته تو خود
آدرسش آره پرسپولیسه. ولی استقلال یه ذره پرمایه تر بود وبسایتش.
خب استقلال
نوشته که باشگاه دوچرخه سواران اسمش اول بوده باشگاه دوچرخه سواران. باشگاه دوچرخه سواران در 4 مهر 1323 در خیابان فردوسی تهران پایه‌گذاری شد که بعداً البته شد اسمش تاج و بعد از انقلاب هم شد استقلال. یه خاطره خیلی باوزه داره از اولین سفر خارجی که داشتن 1329 رفتن افغانستان با تیم ملی افغانستان هم بازی کردن و بردن. بعد میگه که بازیکن‌ها به نوبت روی سقف اتوبوس می‌خوابیدن. بعد هوشیار نژاد بازیکن تاج از رو سقف افتاده بود پایین بعد از 20 کیلومتر مرتب تازه میفهمند.
ولی در طول بازی هایی که این دو تیم برگزار کردن که 69 میشو قراره که همین
جمعه انجام بدن
خب. اولین بازیشون رو 16 فروردین 47 انجام دادن
که تاج برده
اتفاقا مساوی کردن.
تاج برده دیگه
نبرده جدی مساوی کردن
آها.
و در مجموع بازی هایی که داشتن از این 69 بازی 17 بار
استقلال برده.
استقلال برده 16 بار پرسپولیس.
چه جالب.
و در مجموع پرسپولیس و استقلال چند تا بازیاشون به جنجال کشیده و پرسپولیس زمین رو ترک کرده. بازی نتیجه شده 3-0 به نفع استقلال. یکیش سال 48 بوده، یکی سال 49 بوده، یکی سال 58 بوده و یکی از جنجالی تریناش که منو تو هم یادمون میاد
خب
بازی سال 73 بود که ریختن تو زمین و اونجا یاد بشه نتیجه 2-2 بود.
آره.
ولی هوادارای منتسب به پرسپولیس ریختن تو زمین و بازی آره. با نتیجه
اون وقت زرینچه بودن زرینچه معروف
کنم. آره چون فرشاد پیوس هم اون موقع آره. بازی میکرد. اتفاقا یکی از گلای اون بازی رو هم فرشاد پیوس از روی نقطه پنالتی زده بود.
دمش گرم. نخیر اصلا دمش گرم نگم.
ولی بازیکن محبوب تو این دو تا تیم کیا بودن؟
توی پرسپولیس والا من مهدوی کیا اون زمان که بازی میکرد خیلی خوشم میومد. علی کریمی خیلی عالی، من عاشق علی کریمی. بعد باقری یه زمانی که خیلی تو فرم بود اونم خیلی خوب بود. خود علی دایی هم بعد نبود خوب بود، دوست داشتم یعنی خوشم میومد. در مورد پرسپولیس گفتم اینا رو چه زایه کردم. من استقلالی مثلا خوشم نمیاد از پرسپولیسیا. استقلالی از قدیمی ها، اسطوره شون ناصر اعجازی دیگه.
اون خیلی مثلا حرف نداشت. بذار من خودم کمکت کنم.
آره بگو
تو مثلا استقلالی دیگه.
آره دیگه یادم نمیاد دیگه کیا بودن.
من مثلا خودم از تیم استقلال از مجید نامجو مطلق خیلی خوشم میومد که بعدا اومد پرسپولیس.
آره نامجو مطلق خیلی تکنیکی هم.
بعد از شاهین بیانی و شاهروخ بیانی خوشم میومد.
تو رفتی اون تیم اون
شاهروخ بیانی هم به پرسپولیس اومد. آره یه مدت برای پرسپولیس بازی کرد. پرسپولیس هم به هر حال همونایی که تو گفتی
نستم در نکنه
به علاوه فرشاد پیوز مشتبه محرمی.
آره مشتبه محرمی هم یادمه با نمک بود. یه مدت یه بارم گرفته بودنش. خب ببین چیزه، تو نگفتی یه ذره از تاریخچه چیز استقلال؟ من یه چیزایی گفتم.
خب در مورد پرسپولیس همونطور که دیدی هیچ وبسایت معتبری رو پیدا نکردیم، جز آره. اینکه وبسایتایی بودن
ولی
که...
تو آرشیوت هم وارد نیست ها. یه چیزی قبل از اینکه پرسپولیس اصلا به وجود بیاد عقاب بوده، تیم عقاب
قبل شاهین بود.
ببخشید عقاب شاهین با زیاد آره. انواع پرنده ها رو انسان
آره. شاهین بود شاهین. که بعد شاهین تبدیل میشه به باشگاه پیکان، بعد پیکان میشه پرسپولیس.
بریم سراغ آقای هوشنگ دیدبان، مهمون اول برنامه. آقای دیدبان توی دهه 50 دبیر فدراسیون فوتبال بوده.
بیچرش دریاها هم لهجه بارونم، رنگ زمین نمیشم از جنس آسمون.
بیشتر در مورد سابقه شکلگیری این دوتا تیم صحبت کنیم که چطور شد اصلا این دوتا تیم توی ایران شکل گرفتن، داستانشون به کجا برمیگرده؟
داستانشون به نظرم به سالهای اولیه دهه 30 برمیگرده و همون وقت هاست که دوچرخه سواران تاج شده و آقای دکتر اکرامی روانشاد از سفری از تحصیلشون در انگلیس برگشتن و در ایران تصور بسیار هم اینه که روی تأثیری که از تاتنهام اسپرز داشتن و از رئال مادرید و از بایر مونیخ، فکر یک تیم سفید پوشی رو که مظهر یه نوع صداقت و پاکی باشه در سر داشتن اومدن. من خیلی شنیدم که چگون آقای دکتر اکرامی این تیم رو با همین ایده ها ساختن و بچه های تحصیل کرده ای رو دور هم جمع کردن و به تحصیل و تربیت اونا خیلی اهمیت دادن و تیم شاهین شکل گرفت. بنابراین ما در اون سالا با شاهین و تاج در حقیقت شروع میکنیم که الان رسیده به پرسپولیس و استقلال.
آقای دیدبان اون زمان لیگ اصلا برگزار میشد؟
در اون سالا بازی ها بازی های تهران، فقط 8 تیم تا 12 تیم بازی های تهران رو درست میکنن و البته یه تیمای دیگه هم داشتیم، مثلا دارایی، تهران جوان، اقبال، کیان و عقاب.
اینا قدیمی تر بودن از پرسپولیس و استقلال؟
نه اینا همه تقریبا هم دوران. ببینید دهه 20 داخل ایران پر از اغتشاشای سیاسی و بعد از اشغال و بعد از انحلال بعضی احزاب و ایناست و در اوایل دهه 30 که جامعه کم کم آماده میشه برای اینکه برگزاری داشته باشه. امجدیه که اون زمان ها حد اکثر 15-16 هزار نفر جا میگرفته، یواش یواش تماشاچی میبینه. ولی من مطمئن هستم که هسته اول تماشاگر و هواخواه با شاهین شروع شده و بعد تاج هم دنباله روی اون شد. و البته تا قبل از انقلاب نسبت تماشاچی های شاهین که بعدم به پرسپولیس رسیده بود خیلی ضریب بالاتری داشت از تاج، ولی حالا که میبینم این نسبت خیلی کمتر شده. دکتر اکرامی در حقیقت یه مکتب فکری هم همراه شاهین را انداخته بود. تیم شاهین قدیم اگه شما مطالعه کنین بیشترشون تحصیل کرده ها به مقامات خیلی خوبی رسیدن و شغلای خوبی داشتن، از دکتر برومن بگیریم تا امیر عراقی و خیلی های دیگه، آقای دکتر شکیبی و خیلی ها و بازیکنای معروف. اوج این جریانات سالهای قبل از المپیک 1964 و شاید در اون سال است که شاهین خیلی محبوب تر میشه. علت این که تیم ملی ایران با استخونبندی شاهین موفق میشه که بازی های مقدماتی رو بگذرونه و برای المپیک 1964 توکیو انتخاب بشه. شاید اون زمان این مسابقات، این بازی های مقدماتی رو باید بگیم سرآغاز واقعی بازی های ملی که تماشاگر معمولی پشت در استادیوم صف کشیده و در داخل استادیوم فریاد کشیده باشه. بعد یه اتفاقی افتاد، شاهین محروم شد و شاید همین موضوع یک مقدار تماشاگر و یک مقدار هواخواه شاهینی ها رو بیشتر کرد، یک نوع مظلوم قرار گرفتن. تاج خب به هر حال از یک حمایت دولتی نوعی برخوردار بود، مردم هم که معمولا همیشه طرفدار تیم‌های مستقل‌ترن. شاهین تبدیل شد به پیکان، بعد از انحلالش بازیکناش رفتن به پیکان و از اونجا بعد حدود یک سال، یک دوره یا یک و نیم دوره بازیا رفتن به پرسپولیس و از اون به بعد دیگه به عنوان پرسپولیس شناخته شدن تا حالا که تبدیل شدن به پیروزی.
شاهین اول سفیدپوش بود؟
بله، بعدن زمان پرسپولیس قرمزپوش شدن. شاهینیا سفیدن، الانم باقی مونده های شاهین سفید میپوشن چون شاهین هنوز یک باشگاه خیلی خوبی در نارمک تهران دارن.
خب یه مقداری هم در مورد استقلال استقلال صحبت کنیم یا همون تاج سابق؟
من باید بگم که اولین باشگاه به معنی واقعی باشگاه در ایران تاج. تشکیلات اون تیمسال خسروانی زحمات زیادی برای پایه‌گذاری این باشگاه و گسترش فوق‌العاده داشت. بی تردید به شما بگم که بزرگترین باشگاه در آسیا تاج بود، به خاطر تأسیساتی که داشت و حالا خب نیست.
از طرف فدراسیون این وظیفه بهش محول شده بود یا کار خصوصی بود؟ چطوری بود؟
نه، اصولا تا وقتی تیمسال خسروانی رئیس تربیت بدنی ایران شد، اولا فوق‌العاده علاقه‌مند بودن، حالا هم هستن و این باشگاه رو ساختن و بزرگ کردن. البته باید بگم که تیمسار نقطه ضعفش انحصار طلبی فوق‌العاده‌اش بود که شاید همینم از نظر جلب تماشاگر یا جلب افکار رومی معمولا به ضررش تموم میشد و به نفع مقابلش که تیم شاهین بود و معروفیت اونا و محبوبیت اونا در جامعه بیشتر منجر شد.
خب این بودجه رو از کجا میورد آقای خسروانی؟ این...
بله، یک بودجه خاص باشگاه تاج به طور استثناء داشت که هیچ کدوم از باشگاه های دیگه در اون زمان نداشتن.
یعنی این بودجه به صورت دولتی بود؟ یعنی دولت این بودجه؟
بله بله، اصلا از سازمان برنامه به باشگاه تاج بودجه داده میشد.
برای شاهین چی؟
نه،
خصوصی، یعنی کاملا خصوصی بود، چون بعد از انقلاب اینها همشون تحت کنترل سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال
بعد از انقلابه. ولی قبل از انقلاب شاهین باشگاه مستقلی بود که آقای دکتر اکرامی خدایشان بیامرزد بسیار با اقتصاد این تیم رو اداره میکرد و با یک مناعتی به بازیکناش تعلیم میداد که وضعیتش فقط برای سلامتی و در کنارش باید تحصیل کرد. بعد این زمین نارمک رو گرفتن که بعد از انقلاب ساخته شد و واقعا میتونم بگم که جعفر کاشانی نقش اصلی ساختن این باشگاه و تکمیلش رو بعد از انقلاب داشت.
در مورد رنگ لباس تاج هم لطفا بگید، چی بود تاج؟
رنگ لباس تاج آبی بسیار زیبایی بود، نوعی شبیه به ایتالیایی ها. باز میخوام بگم که مرحوم علی عبدو که بعدن باشگاه رو تحویل گرفت و اسمش پرسپولیس شد، ایشون از طرفدارای منچستر یونایتد بود، خدایشان بیامرزد، و ایشون یکی از منچستر یونایتد رو به عنوان مربیگری آورد و تیم و رنگش رو یواش یواش از سفید قرمز کردن و این بازی ها شد پرسپولیس و تاج.
گفتید که شاهین به پیکان رفت و از پیکان به پرسپولیس، چطور شد که تو پیکان نموند؟ به هر حال پیکان یه بودجه خوبی هم باید داشته،
یعنی
باشه برای
ایران ناسیونال دیگه، یعنی شرکت ایران ناسیونال.
اون وقت ایران ناسیونال بود و بازم روانشاد قائم مقامی که دونده 800 متر ایران بود رئیس ورزش ایران ناسیونال بود. این باشگاه رفت اونجا و ایشون هم که از اون آدمای فرهیخته ورزشکاری ایرانی بود این تیم رو یک دو سال داشت. بعد طبق معمول فوتبال یه خود با حاشیه و سرصدا و دردسر همراهه. محمود آقا خیامی که آقای بسیار مبتکری بودن و ایران ناسیونال بنیاد گذاشته بودن روزی خسته میشن و خلاصه به مقامات بزرگ میگن که ما باید موتور بسازیم یا فوتبال. جواب میرسه که نه آقا، موتور. بنابراین رفتن بیشتر
موتور ماشین
البته بله موتور پیکان. اون زمان صحبتش این بود که خب ماشین بدنشیناش پرس میشد، ولی در اون سال تلاش برای ساختن موتور بود و همه حرف و حدیث این بود که موتور در ایران ساخته بشه. خدا رو شکر شد، ولی تیم رفت به پرسپولیس و ادامه پیدا کرد.
خب آقای دیدوان، آیا از همون زمانم اینجوری مثلا میدید الان نمیدونم جو و شما دیدید توی ایران پرسپولیس بله. استقلال قرمزت آبیت اینها اون زمانم اینقدر شدید بود؟
اون زمان بود ولی اینقدر شدید نبود. اصولا در سالهای اول میدونید امجدیه حداکثر 18000 نفر در بهترین شرایط جا میگرفت. این و مسئله از دایره همین طرفدارا و نسل جوان فوتبالیا خارج نمیشد، به خانواده ها کشیده نشده بود اونقدر. در دهه 50 یواش یواش با گسترش مسائل ارتباط جمعی و اومدن تلویزیون کار به خانواده ها کشید. شاهینی بیشتر با عشق انفرادی اشخاص و علاقمندی ها و محبت های خصوصیشون بوده، تاج با یک سازمان و برنامه ریزی ارگانیز شده.
این رقابت شدید بین این دوتا تیم از کی شروع شد؟ یعنی از چه زمان اینا انقدر رقابت بینشون داغ شد و اینکه این
بازیاشون هم بیمزه؟
در ذات اینا هستش. ببینید تیم تاج یک تیمی بود که مثلا دولتی بود، تیم شاهین یک تیمی بود که نوعی طرفدار به اصطلاح مردمی بود و مرخواسته از مردم بود. من واقعا نمیخوام بگم 100% این درسته ها، میخوام بگم ظاهر کار اینطور بود و این رقابت هم با کارهایی که این دوتا کردن به ویژه تیمسال خسروانی کرد تشدید شد. گاهی داورا، گاهی برگزاریا، یه دفعه حتی چراغای امجدیه رو خاموش کردن چون شاهین برده بود، یعنی برق و کلیچ زدن پایین که مثلا بازی به پایان نرسه تا بعد یه فرجی بشه. از این جور کارا. البته این داوری این بازی از قدیم هم همیشه یه جور جنجالایی بوده.
یه اشاره‌ای هم اگه داشته باشیم بد نیست به این تماشاچی‌ها که چجوری روش کردن و یه شخصیتایی تو این تماشاچی‌ها بودن که همه رو شارژ کرده
سرکرده
مثلا محمد بوقی و اینجور چهره ها.
سالهای قبل اصلا لیدر در کار نبود، من هیچ وقت لیدر نشنیده بودم. تماشاگرا در جاهای خودشون میشستن، گاهگاهی هم جملات جالبی ابدا میکردن و میگفتن، ولی ادب و به اصطلاح رعایت میشد چون هم خانم‌ها تو استادیوم بودن، هم بچه‌ها جوان‌ترا پدر پسرها بودن و خب معمولا بچه پدر پسرها و برادر کوچیکتر و خواهر بزرگتر کوچیکتر باشه، اصطلاحات و حرفای بد کمتر قاطعا اصلا زده نمیشه. لیدرها رو بعدن من دیدم که لیدری وجود داره و تشکیلاتی. در دهه 50 یک عده‌ای پیدا شده بودن که یه 10-15 نفری رو منظم می‌کردن و بوغی می‌آوردن و از هم، ولی در دهه 40 به صورت خودجوش بود.
واسه همه عتیقه نفیسه قرمزته سمبول پرس پولیسه واسه همه
می‌بازینا.
نه شما نگران نباش،
می‌بازین
باور کن، نگران نباش.
حالا مرفاوی عنایت باشه.
مرفاوی رو چی کار داری؟
اوکی
به چسب الان
به پیوز.
به پیوز
کرمانی مقام هم بودا.
کرمانی مقام هم که مال دوره پیوسه.
خب
بیا بریم پیش یکی از این بازیکنان قدیمی،
یعنی دو تا اول یکی بریم از این تیم یکی از اون تیم نامردی نشه.
آره ببینیم که واقعا فضای اون موقع ورزش چجوری بوده و چجوری شده که این رقابته بین این دو تا تیم شکل گرفته و واقعا اینا تو زندگی شخصیشون با هم دیگه رقابت داشتن یا نه.
آره این خیلی
فقط
عجیبه.
تو میدون ورزشی آره. بوده و این تماشاچیا که انگار خودشون رو به هر حال واسه اینا هلاک میکنن، واقعا این رقابته بین خود اینا هم اینجوری وجود داره. بعد مثلا بریم سراغ دو بازیکن
میبازینا.
آقا جون چرا کرکری هی میخونی میبازین؟
همین گفتم
اگه شما باختی چی کار میکنی؟ شش تا رو یا اطرافته؟
کی میبازه؟ اول بگو.
شش تا رو سر 52 یا اطرافته؟
تو یادته؟
آره.
تو که هنوز به دنیا نیومده بودی. خلا بریم سراغ
بریم میمونه. سراغ دو تا از چهره های برجسته تیم های پرسپولیس و تاج یا همون استقلال امروز.
آره. من انتخاب میکنم آقای حسن روشنو.
تو؟ خیلی خوبه، منم موافقم. آقای حسن روشن یکی از چهره های برجسته تیم استقلال، منم کاملا موافقم.
تاج اون زمان، تو هم حق داری انتخاب کنی برای تیم پرسپولیس.
منم میخوام برای پرسپولیس آقای جعفر نامدار رو انتخاب کنم که ایشون از قدیمی های پرسپولیس، یعنی ایشون با شاهین پا به عرصه فوتبال گذاشته و بعد اینکه آقای جعفر نامدار علاوه بر اینکه فوتبالیست خیلی خوبیه، داور خیلی خوبی هم هست. آقای نامدار شما چطور شد که وارد تیم فوتبال شاهین شدین و که بعد هم به پرسپولیس انجامید؟
من موقعی که دانشسرای تربیت بدنی تحصیل میکردم اونجا، از اون موقع رو آوردم به باشگاه شاهین و در اون موقع هم آقای دکتر اکرامی مؤسس باشگاه شاهین بود و مربی من بودن. البته من یه مقداری هم زیادی هم از موفقیتم در فوتبال مدیون آقای دکتر اکرامی میدونم و همچنین علی دانایی فر.
خب آقای روشن اگه لطف کنید یکم تعریف کنید اون زمان چطوری بود وقتی شما رفتی توی این تیم؟ آیا تیم تاج اون زمان هم اینجوری که الان هست به این بزرگی استقلال با این عظمت و به قول معروف امکانات و اینها؟ چون با آقای دیدبان اگه شما یادتون هست یکی از مسئولان فدراسیون در اون زمان صحبت می‌کرد، مثلا میگفت اون زمان حتی پولی هم به بازیکن‌ها داده نمی‌شد. چطوری بود یکم از اون زمان‌ها تعریف کنید؟
والا از نظر امکانات ورزشی و زمین و استادیوم ما خیلی بهتر از حالا بودیم. چند تا استادیوم داشتیم که تمرین مال خودمون بود، باشگاه داشتیم، سازمان خیلی خوبی بود که فکر می‌کنم در ایران نظیرش نبود. حتی در استانبول ما باشگاه داشتیم، در بحرین داشتیم، در تمام استان‌های کشورم باشگاه تاج یا استقلال فعلی باشگاه داشت و خیلی از امکانات ورزشی غنی بودیم. ولی همونطور که آقای دیدبانم فرمودن، ما قراردادمون 5000 تومان برای یک سال یا 10000 تومان برای یک سال بود. پولی به این صورت که الان هست نبود. الان امکانات مالی خیلی بهتره 100% و از امکانات ساختمانی و استادیوم و امکانات تمرینی جهانی اصلا فکر می‌کنم زیر صفر باشه نسبت به قبل از انقلاب. اون موقع ما 5000 تومان می‌گرفتیم، 10000 تومان می‌گرفتیم برای یک سال، ماهیانه 1000 تومان حقوقمون بود و خب حرفه‌ای نبود و شغل اولمون نبود. به خاطر همینم بود که خیلی قشنگ‌تر از الان بود، تعصب بیشتر بود و شاید باشگاه‌هایی بودن که به ما مبالغ بیشتری هم می‌دادن که ما عوض بکنیم، ولی این کارو نکردیم. الانم استفاده معنویش از مردم خودمون داریم می‌بریم.
آقای نامدار، اگه میشه یه مقدار به این بپرسیم که چطور شد که شاهین بالاخره تبدیل شد به پیکان، بعد تبدیل شد به پرسپولیس؟
یکی باشگاه شاهین بود، یکی هم باشگاه تاج دارایی و یه مقدار زیادی باشگاهی که در لیگ اول بازی میکردن، ولی معروفتر از همه تیم شاهین و تاج بودن و به همین دلیل این دو تیم محبوب مردم بودن، به خصوص تیمی که من در اون بازی میکردم، تیم پرسپولیس. در حال این مسابقه آخر که بین شاهین و تاج بود خیلی خیلی با اهمیت بودش و بیشتر هم سعی میکردم برای قضاوت این مسابقه که از حساسیت خوبی برخوردار بودش برای خارجی بیارن، که در حال مردم همیشه کسایی که از خارج میان قضاوت بکنن در فوتبال، اونا رو بیشتر ترجیح میدن به داورایی که در خود مملکتمون هستن.
آقای روشن، این رقابتی که بین پرسپولیس و استقلال الان وجود داره، این ریشه‌اش از کجاست؟ از کجا میاد؟ برای چی اینطوری شد؟
واقعا رقابت فعلی هیچ ریشه‌ای نداره. یعنی اینکه تعصبی توش نیست. چون حرفه‌ای شده، ما یک بازیکن سال پیش تو پیروزی بوده، امسال اومده استقلال یا استقلال بوده حالا رفته پیروزی. قدیم اینطوری نبود که از این تیم‌ها به هم دیگه یاری داده بشه یا اینا برن. خاطر همین بود که تعصب زیادتر بود و اون تعصب بود که این بازی رو گرم میکرد، که الان خیلی کم پیدا میشه که اون تعصب شد رسیده باشه به 20%. ولی اینکه الان اگرم قرار بشه که تیمی ببره، فقط میگن که پاداشتون اینقدره، ولی اون موقع پاداش ما معنوی بود و حمایت تماشاچیای هر دو تیم.
ولی آیا از همون زمانی که شما مثلا رفتی توی بزرگسالان تاج، همون زمان این رقابت شدید با پرسپولیس وجود داشت؟
بله، 100% وجود داشت. اون موقع با اینی که ما با آقای پروین که مثلا پرسپولیس در اردو تیم ملی بودیم، بعضی وقتا از اردو با هم دیگه میومدیم و اونا میرفتن تو لباسخانه خودشون، ما هم لباسخانه خودمون، و بازی خیلی با تعصب و جوانمردانه میکردیم و بعد حالا هر چی نتیجه‌اش میشد دوباره برمیگشتیم با یه ماشین برمیگشتیم اردو. الان این مسئله خیلی کم رنگ شده و ما این تعصبا رو مثل قدیم نداریم.
این تبع استقلالی بودن، پرسپولیسی بودن یا حالا تاجی بودن، پرسپولیسی بودن، این از کی اصلا انقدر بالا گرفت؟
حالا حقیقت رو بخوان، تبع این مسئله بازی شاهین تاج مقداری سیاسی هم بودش و مردم و اکثر طرفدارای تیم پرسپولیس میگن تیم پرسپولیس مردمی هستش و مردم حمایت میکردن، و تیم تاج هم یه مقداری به خاطر اینکه در حال رئیس اون باشگاه تیمسار خسروانی بودش، یه مقداری مردم اعتقاد داشتن که این تیم وابستگی های آنچنانی با
دربار داره.
بله، این بود که یه مقداری تو زمین ها که میامدن سعی میکردن که عقده هاشون رو اثر بر ترتیبی خالی بکن.
ولی آقای روشن، اون موقع هم به چشم میخوره که مثلا یکی از بازیکنان مثلا استقلال یا تاج مثلا رفته باشه به پرسپولیس یا پرسپولیس اومده باشه؟ چون من یه همچین چیزی رو دیدم تو یکی از بازی ها.
فقط یه نفر.
کی بود اون نفر؟
فقط یه نفر، اون آقای علاوردی بود که از تاج رفت پرسپولیس.
و این یعنی برصد گناه بزرگی محسوب می شد دیگه اون زمان.
اون زمان گناه بود، به خاطر همین هم بود که متاسفانه سلا ایشون رو متهم کردن که تو اون مسابقه 6 تا گلی که تاج خورد گفتن ایشون مقصر بود، در صورتی که ایشون یک پسر بسیار خوب، بازیکن خیلی خوب بود و این مسائل اصلا نبود و ایشون هم هیچ قصوری نکرده، ولی چون رفت اونجا مردم این اتهامو بهش زدن.
آقای نامدار، پیش از انقلاب شما میگید که داور خارجی هم می آوردن؟
بله، پیش از انقلاب هم داور خارجی می آوردن. برجد اگر در اون مسابقه حتی می داورایی که از خارج ما می آوردیم، ما با چشم خودمون دیدیم که اشتباهات بزرگی اون داورها می کردن، ولی در حال مردم زیاد نسبت به داوری و قضاوت اونا اعتراض نمی کردن. من جمله یکی از بازی های شاهین تاج بود که یکی از بازیکنان تیم تاج حتی از دستش استفاده کرد برای به ثمر رسیدن یک گلی و داور مسابقه هم اصلا توجهی نکرد یا اصلا صحنه رو ندیده بودش.
کدوم محبوب تر بود، پرسپولیس؟
تیم پرسپولیس 100% محبوب تر بود به نظر من.
محبوب بود. خب خودتونم پرسپولیسی هستین.
نه دیگه، انقلاب هم همینو نشون میده دیگه.
در حال من خودم که هم سنتر آفک بازی میکردم هم بک راست بازی میکردم، خیلی در زمین راحت بودم، چون اکثریت مردمی که میادن تماشا برای این مسابقه طرفدار ما بودن. البته تاجم طرفدار داشت ولی به اندازه ما نه. یه عکس جلوی منه، اینایی که الان به نظرم میاد که ما اون سال قهرمان شدیم، سال دقیقشو الان نمیدونم، آقای زنده‌یاد، عباس حجری، امیر عراقی، امیر آقوسنی که در حال حاضر زنده هستند و آقای دکتر محمود برومن، قباد تبریزی و محمود شکیبی، مهندس بهشتی و مرحوم زنده‌یاد پرویز دهداری و زنده‌یاد آدمسا. این 11 نفری بودیم که ما در سال 1336 بود که قهرمان باشگاه‌ها شدیم.
آقای روشن، حالا من تو تاریخچه که نگاه میکردم دیدم تعداد بردای استقلال یا تاج بیشتر از پرسپولیس بوده توی بازیایی که این دو تا تیم داشتن، اما اون داستان اون 6 گل خیلی برای پرسپولیسیا جذابه. چجوری شد که تو اون بازی این همه گل زدن؟ دو تا ایرج سلیمانی زد، به هر حال خیلی عابودن دیگه.
یه موقع فوتبال اینطوری میشد، یه موقع اونم هر چیزی زدن رفت گل، در صورتی که تیم تاج همون بازی 9 تا تیم ملی داشت و 4 تا تیم ملی جوانان، که از جمله اون موقع من عضو تیم جوانانش بودم و خیلی جوان بودم. اون اتفاق دیگه نیفتاد، ولی ما هم حدود 4-5 بازی 3-0 3-1 پرسپولیس بردیم.
به نظر شما جنجالی ترین بازی دو تیم کی بوده؟ همون بازی بوده؟
نه، اتفاقا هیچ جنجالی اونجا نبود. من فکر می‌کنم دو تا بازی خیلی مهم بود. یکی بازی که ما 1-0 بردیم، دقیقه 88 من گل زدم، خیلی هنوزم شعاراشون روی مسئله است. یکم یه بازی بود که آخرین بازی تیم تاج پرسپولیس بود قبل از انقلاب، که با وجود بازیکن بزرگی مثل آقای خلیسخانی، آقای پروین، آقای عزیزی و اینا که توی تیم تاج که خیلی جوان شده بود، ما 3-0 برنده شدیم. جنجال تو قبل از انقلاب، هیچ وقت حتی اول انقلاب جنجالی نبود. الان جنجال رو درست میکنن با اینکه این دو تا تیم و مسابقهشون حساس میکنن.
حالا اگر بخواین شما یه نگاهی بکنین به همدوره‌های خودتون توی پرسپولیس و تاج، توی این دو تا تیم چه کسایی به نظر شما اسطوره شدن؟
تاج پرسپولیس عکس جلو روی من هست، هرچی نگاه میکنم متاسفانه باید اون جمله خدا بیامرز رو تکرار بکنم. الان باز همین عکسی که جلوی من هست، آقای مسعود برومند در تیم تاجم، نادر افشار، پریس کوزه کنانی، عارف قلی‌زاده، ایرج عرفان بود که در شاهین بازی میکرد و بعدا رفت تاج، اونم دفاع ارزنده‌ای بود. و خب بعدها که دیگه مرحوم شیرزادگان و حسین کلانی و بهزادی و اینها بازیکنای سرشناسی بودن که در خط حمله بازی میکردن. مثلا هد زدن هماین بهزادی رو کمتر که فوروارد‌هایی داشتیم که با قشنگی اون بتونن هد بزنن،
بهش میگفتن هماین سرطلایی دیگه.
بله، خود همین، به همین دلیل میگفتن. تیم تاج شما آقای محمود بیاتی، محمد بیاتی، جدی کار که در پست چپ بازی میکرد، به اتفاقا این جدی کارو همیشه من باید میگرفتمش. و اون موقع یه چیزی که خیلی خوب بودیم که ما رفاقت‌های دوستانه و خیلی صمیمی با بازیکنان تیم تاج داشتیم. مثلا در زمین رقابت فوتبال و شرافت بندانه داشتیم، ولی بعد از اون همیشه همه با هم بودیم، اکثرا به یه لاغا میرفتیم، مسافرت‌هایی که میرفتیم خیلی خیلی صمیمی و دوست بودیم.
شما این سالها که دیگه دنبال نکردین بازی ها رو؟
آی اوقات دنبال کردم.
میخواستی ببینیم که به نظر شما چه تفاوتی داره؟ از نظر جو فکر میکنم خیلی متفاوته، چون اینجوری که شما میگید اون زمان رفاقتی هم بوده، ولی الان یه جوری دشمنی خونی حس میشه بین آبی و قرمز.
این دشمنی خونی و اینا، ببینید اون موقع که ما فوتبال بازی میکردیم، این باشگاه وجود داشت، ما تمام بازیکنای اون دوره ماها هزینه عضویت اون در اون باشگاهی که بودیم خودمون میدادیم. کوچکترین کمک مادی به ما نمیشد، مسئله مادی در میون نبودش و ما همه آماتور بودیم. حالا گاهی اوقات این رؤسای باشگاه ها تیمای خارجی رو دعوت میکردن، مسابقاتی میذاشتن، یه مقداری درآمدی باید مثلا ما حقیقت بگم روحمون از اون درآمد و اینا اطلاعی نداشت. ما تو زمین عشقمون این بود که بازی کنیم، جنگنده بازی کنیم، فکر پرپامون نباشیم که اگر فلان صدمه رو دیدیم مثلا دیگه بازی نمی کنیم، دیگه زندگی ما، زندگی حتی مادی و معنوی ما عبه میره. اینجوری نبودش. ولی در حال حاضر بازیکن‌ها تمام پرفشنل هستن و این پرفشنل بودن باعث میشه که در حال این مسئله که شما الان اشاره کردی اینا پیش بیادش. و من به رایدن نگاه میکنم ببینم که اون فداکاری و اون غیرتی که بازیکن‌ها از خودشون نشون میدن مثل ماها در اون زمان در حال حاضر به این صورت نیستش.
خب آقای روشن، اگه که بخواید چند تا بازیکن اسطوره‌ای از این دوتا تیم نام ببرین، کیا رو میگین؟ البته خودتونم جزشونید میدونیم.
نه من میتونم از پرسپولیس آقای کاشانی، آقای آشتیانی، آقای پروین، آقای کلانی، آقای بهزادی، واقعا جز اسطوره ها بودن. و در تیم تاج آقای جباری، کارگرجان، قراب، کارو حقوردیان، آندرانیک اسکندریان، حسن نظری، اسد مجدی، اینا جز اسطوره ها هستن.
خب حالا این بازی این هفته رو چجوری میبینین؟ فکر میکنید که با توجه به نتایجی هم که دو تا تیم گرفتن چجوری باشه؟
تعصب تو این بازی فکر میکنم حدود 20% برای هر کدوم از تیما باشه، بخاطر اینکه هر کدومشون توی تیمای دیگه هم بودن اومدن و ریشه ای نبوده که هم پرسپولیس بازیکناش از پایه اومده باشن هم استقلال، از استقلال بیشتر از پایه اومدن. اون تعصب قدیمو ندارن و فقط بچه‌ها فکر اینن که از تماشاچی ناراحتی نبینن، باید نتیجه خوب بگیرن، بازی خوب بکنن و پاداششون هدف ندن. اما با بازی قبل که تو این یکی دو هفته اخیر شده، وضع استقلال خیلی بهتر از پرسپولیس هست.
من آبیم تو آبی، این یعنی یه اقیانوس، یعنی یه کهکشون است هزار قطره.
خب به پایان آمدیم این دفتر.
حکایت پرسپولیس و استقلال بالاخره جمعه
باقیست.
شنونده منتظر ایمیل هاشونن.
آره منتظر تلفن ها نیستن.
چرا؟
اوکی پس من چون تلفن ها دستمه من تلفن ها رو میخونم تو ایمیل ها رو. احمد آقا از شوش دانیال، ببین یه پیغام ازش شنیدم از احمد آقا.
خب چی
شنونده نابینامو، اول گفت برنامه تون خیلی خوبه اینطور ادامه بدید، بعد رفتم جلوتر یه دونه دیگه گوشتم گفت برنامه تون خیلی مزخرفه این چیه. بعد سارا خانم گفته برنامه اون رو موبایلش ضبط میکرده و وسط هفته دوباره گوش میداد دلش تنگ نشه. ببین
دستش
میگن شنونده، ولی این هفته یه نفر برداشته و برنامه رو پاک کرده بود. دو تا ایمیل بخون.
مهدی از تهران، ملیحه از سمنان هم گفته که بهانه خوبی پیدا کردیم برای اینکه برنامه تکراری پخش کنیم.
مشتبه از دسفول میگه هر وقت میخواد برنامه ما رو گوش کنه رادیوش قطع میشه، عجب. بعدم گفته بود در مورد همین بازی استقلال پرسپولیس برنامه درست کنه.
خب اینم برنامه دیگه.
آره تقدیم شد.
آریل لورا هم بعد از مدت ها به ما ایمیل زد و گفته یه برنامه در رابطه با امواج کوتاه رادیویی میخواد و یک برنامه در مورد ستاره های پورنو.
محلول از بلوچ ساگه اسمشو درست نشینده باشم. و مریم خانم از کاشمر گفته چرا پیام ها رو با سردی جواب میدیم؟ بابا اینجا دستگاه داغ کرده، اینقدر ما گرما تولید کردیم.
مسعودم گفته که مصاحبه با حمیرا رو توی سایت پیدا نکرده.
یه شنونده از شیراز گفته که مصاحبه با اندی آخرش چند تا آهنگ پخش شده که بدیم بخش موزیک پخشش کنه.
یک شنونده ما از آمریکا به نام افسانه گفته که چرا شما وقتی داریم مصاحبه میکنیم با هنرمنده و اینا میپریم وسط حرفشون و انتقاد کردیم.
بی ادبیم دیگه. عبدالله از بندر لنگه میگه رفتین دنبال اشغال تو برنامه تکراری پخش میکنه. بعدم گفته که همه مردا نامرد نیستن، به اون شنونده‌ای که گفته بود مردا چرا نامردن.
محمد امینم گفته که موسیقی های بی کلام دوست داره.
یک شنونده از افغانستان فکر کنم احمد قاسب اگه اشتباه نکنم نمیدونم شاملو گفته که یه خود به ورزشکارا بپردازید، همش به هنرمندا میپردازید. اینم دیگه ورزشکارا دیگه، این هفته داشتیم اندازه کافی.
آقا یا خانم گرگیان از ناین استان اصفهان هم گفته که یک برنامه درباره مکتب مارکسیسم و کمونیسم درست کنید.
فاطمه خانم فکر کنم فامیلش عسکری هست، صداش خوب ضبط نشده.
جواد شنونده نابینامونم روز عصای سفید رو تبریک گفته به نابیناها و ابراز همدردی کرده با سارا. شنونده دیگه نابینامون که هفته پیش گفته بود ماشین حساب عادی بهش دادن.
خب عقیق خانم درود فرستاده به پت و مد که من و تو باشیم.
زهرا
خب
برای ما کلی گل فرستاده و گفته که بگین کی فحشتون داده، خودمون همینجا حالشو میگیریم.
یه شنونده که اسمشو نگفته گفته برنامه‌مون خیلی توپه، با معین مصاحبه بگیریم.
هادی گفته که یه مصاحبه با سیاوش قمیشی ترتیب بدیم.
یه شنونده از بیمارستان تماس گرفته و گفته درباره افرادی که بیماری لاعلاج دارن برنامه درست کنیم.
مهسا خانم گفته با وجودی که برنامه‌تون تکراری بود ولی قشنگ‌ترینش رو انتخاب کردین.
بشیر از کهریزک محمد گفته سلام محمد، چرا اینقدر برنامه تکراری پخش میکنی؟ اگه تکرار بشه میگم بیارنت کهریزک.
اینو گفته؟
نه این آخرشو خودم اضافه کردم.
آره دیگه. پیام شنونده
واقعا چم نگاه میکنه.
فاطمه که گفته بود که با خواننده خارجی مصاحبه میکنه، حالا این دفعه ایمیل زده گفته که چرا دروغ میگین، بگه خواننده خارجی با شما مصاحبه نمیکنن. نسرین نقاشیاشو برامون فرستاده و گفته که تازه با برنامه ما آشنا شده.
آخرین تلفنم از زیبا خانم بود، خیلی ممنون. یه ایمیلم بخونم که حوصله سر نره، همه ایمیلا پیش توئه.
آره.
محمد گفته برنامه‌تون برام تکراری نبود چون من نشیده بودم.
مکسول یادی کرده از امیر، روزا و مهین که ما از دستشون دادیم.
زهرا خانم قدر خودتونو بدونین، چون جونم بالا اومد تا رادیو فردا موجش به هم نخوره، اول آنتن رادیو شکست، 2 ساعت پیاده رفته تا آنتن بگیره و خلاصه با چه بدبختی تونسته برنامه رو گوش بده.
رزوان گفته که انقدر شروع کاری کردین که اصلا جواب سوالاتم رو ندادین. راستی من
عادت داریم شروع کنیم.
آره، جمعه منتظر سوراخ شدن پرسپولیس توسط اس اس باش.
فقط صمد مرفاوی.
اینا طرفداراتون این شکلی هست. صمد مرفاوی میخواد بیاد گل بزنه به پرسپولیس.
حالا یه 2 دقیقه میاد تو بازی چه اشکال داره؟ سیروس یه ایمیل خالی برامون فرستاده.
دستش
عثمان گفته که اگه میشه با نادر گلچین مصاحبه کنید.
بیتا خانم از کانادا
و یه شنونده که گفته اسمش باشیلاست و البته آقا یا خانم ترکاشوند از ایلام هم گفته که با ابی مصاحبه کنیم.
خیلی خب، بابا تماس بگیرید. خیلی ممنون. به جوانان ات رادیو فردا دات کام ایمیل بزنید. JAVANAN جوانان ات رادیو فردا دات کام. شماره تلفن هم که هیچ وقت یادم نیست.
الحمدلله. 2042-02-21-12-41-14.
خیلی خب. پرسپولیس خسته.
هنوز بر جا ننشست.
از این آهنگا میخوای بذاری آخر برنامه؟
بذاری.
اگه اینو بذاری تاج چیکار کنه بعد؟ استقلال ناخسته.